سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا وحبيبنا وطبيب نفوسنا و شفیع ذنوبنا العبد المؤید و رسول المسدد مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد. صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک یا ذل جلال و الاکرام اهدا به ساحت قدسی و ملکوتی ولی امرمون سید و سالارمون آقا امام زمان صلواتی خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. یکی از خصوصیات کسانی که خداوند به اونها توفیق میده تا راهنمایی بشر رو عهده دار باشن و امتیازاتی رو برای اونها قائل میشود، خصوصیاتی است که قرآن اون خصوصیات رو برای ما بیان میکنه. چون وقتی بحث میشه در موضوع عاشورا و کربلا، ممکنه سوالی در ذهن ما ایجاد بشه که مثلا یاران سید الشهدا و خود حضرت چرا با یک مشت افراد جاهل و نادان که قرآن میگه اگر با جاهل برخورد کردید سلام بدید و رد شید و برید درگیر شدن. دوستان به این عرض من دقت کنید، درگیری ابی عبدالله با لشکر عمر سعد ملعون، درگیری با جهل اونها بود نه با خود اون جاهلان. چون خداوند پیامبری رو که اون پیامبر دارای ویژگی ارشاد، هدایت و رهبری امت بود مبعوث کرده بود، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیامبر رو فرستاده بود تا پیامبر آیات الهی رو تلاوت کنه و زمینه هدایت بشر رو برای فتح قله‌های انسانیت و سعادت و رسیدن به عبودیت فراهم کنه. اما خفاشان تاریک پرست، اما اونهایی که نمیتونستن سفره‌داری پیامبر رو ببینن، اونهایی که بر نمیتافتن هدایت پیامبر و انبیاء رو، به دنبال این بودن این نور رو خاموش کنن. چرا اونها میخواستن ظلمت باشه و نور نباشه؟ چرا اونها میخواستن مردم تو خواب باشن و بیدار نشن؟ چون اگر مردم بیدار میموندن، اگر مردم ملازمه با نور میشدن، اونها نمیتونستن افکار استعماری خودشون رو در جامعه پیاده کنن، اونها نمیتونستن از مردم سوء استفاده کنن. سقیفه یک ویروس بود، یک میکروب بود این سقیفه ویروسی و میکروبی رو افرادی ایجاد کردن که خود اونها منشأ این ویروس و میکروب بودن. اونا نمیتونستن یک انسان سالم کامل واسطه فیض برگزیده خدا مثل علی ابن ابی طالب اسدالله الغالب علیه افضل صلوات المسلین رو تحمل کنن. لذا آمدن بعد از پیامبر با دسیسه های مختلف کم کم این نور رو به تدریج به سوی خاموشی سرایت دادن و دلالت دادن. در قصه عاشورا هم عیناً همینه. این عرض من رو بعداً در ذهن خودتون تکرار کنید و تحلیل کنید که امام با جریان جهل درگیر شد، جریان جهلی که هر عصری به نوعی مواجه میشه با کسانی که حسینی هستن، یعنی مقابله میکنه، تقابل میکنه. اگر میخوایم کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا رو معنا کنیم، نباید دیگه درگیری ابی عبدالله رو با یک قماش ارازل و عباش بی سر و پا، حرامی بی ریشه، بی اصالت مثل لشکر عمر سعد بدونیم، بلکه امام این پارچه تدهیر و طهارت، این امام برگزیده، این آقایی که طبق این آیه که خصوصیاتی رو البته آیه برای حضرت اسحاق بیان میکنه، میگه آقا و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، هر کی نمیتونه امام بشه، هر کی نمیتونه دستگیری کنه، هر کی نمیتونه هدایت رو به وجود بیاره و مرشد بشه، تازه اگر هم کسی سر خود تو این میدان و وادی ورود پیدا کنه که من میخوام هادی باشم، چون اذن الهی پشت کار او نیست، نمیتونه موفق باشه. یه جمله حضرت علی اکبر امام حسین داره، اون جمله رو من یادداشت کردم، رجزی بوده که حضرت علی اکبر علیه السلام خونده. حضرت علی اکبر هم مثل دیگر یاران سید و شهدا وقتی اومد تو میدون رجز خوند. از رجز حضرت علی اکبر اگر بخوایم استفاده کنیم، مفهوم اولویت رو ما به دست میاریم. مفهوم اولویت چیه؟ تو هر حکومتی، هر سیاستی، هر زندگی، هر تدبیر و مدیریتی، شما مفهوم اولویت رو میبینید. میگید آقا چرا این کار رو به این آقا دادید؟ میگه اولویت این کار رو ایشون داشت. دیگه حسب و نسب و ژن و این چیزا دخالت نداره. میگن این آقا تواناییش رو داشت. حضرت علی اکبر رو شما بهش میگید تو زیارت نامش السلام علیک یا ابوالحسن. چرا به حضرت علی اکبر میگن ابوالحسن؟ اون بزرگ مینویسه چون فرزندی به نام حسن داشت و از این باب ایشون رو ابوالحسن میگن و این کنیه جدش هم برای ایشان هست. تا اونجا این حضرت علی اکبر مقام داره که اون شخص اومد پیش امام صادق عرض کرد میخوام برم کربلا. حضرت بهش گفت اینطور وارد شو، اینطور داخل شو، اینجوری برو، اینجوری بگو، اینجوری بخوان، تا رسوندش سر مسجد حضرت علی اکبر. گفت وقتی رفتی سه بار صورتت رو سر قبر علی اکبر بذار. یکی از بزرگان از این نکته استفاده کرده، میگه شاید اون لحظه اربابمون امام حسین سه مرتبه صورت بر صورت علی اکبر گذاشت، این فعل امام حسین برای ظاهر هم تقریر شد. حالا عرض من اینجاست، این حضرت علی اکبر اومده توی میدون اینطور میگه انا علی ابن الحسین ابن علی، من علی پسر حسین پسر علی هستم. انا علی ابن الحسین ابن علی، نحنو و بیت الله اولا به نبی، به این بیت الله، به این کعبه که شما نماز میخونید، من اولا هستم به پیامبر که راه پیامبر رو، مسیر پیامبر رو، اینو کی میگه؟ اینو کسی میگه که شما از همه ذاکرای اهل بیت، از همه وعاظ و خطبا شنیدید که اشبه الناس خلقن خلقن و منطقن به پیامبر حضرت علی اکبره. خب این اولویت چیه؟ این اولویت حسب و نسب نیستا، چون حضرت علی اکبر از بنی هاشمه پس ما این اولویت رو براش قائلیم. نه، والله خود امام زین العابدین فرزندی داره به نام عبدالله باهر، اینطور نیست. خود امام صادق فرزندی داره به نام اسماعیل، از بنی هاشم هم هست، اینطور نیست. جعفر کذاب داریم، اینطور نیست. یعنی حسب و نسب در اولویت دخیل نیست، لیاقت، قابلیت. خدا هم هر کسی رو مقام ولایت و وصایت نمیده، چون اون شخص این مقام رو داره، این سعه ظرفیتی رو داره، این امتیاز برتر رو داره به خاطر قابلیتش. لذا خود قرآن میگه یک، اولا این ائمه به امر ما هدایت میکنن، دوما ما بهشون وحی کردیم که کار نیک انجام بدن. یعنی یک امامی که هدایت امت رو به دست میگیره، طبق این آیه اگر ما بخوایم شاخصه های امتیازات او رو بگیم، یکیش این هستش که به امر الهی هدایت میکنه، دوم رو باید بگیم فعل خیراتی که به او وحی کردن، کارهای نیکی که او انجام میده از نای خداست، نه خود سر. سه فرمود و اقامه نماز. فرق است بین قرائت نماز و اقامه نماز. یه وقت ما میگیم فلانی قرأ الصلاة، فلانی نماز رو خون، یه وقت میگیم اقام الصلاة. نماز رو که اقامه کرد یعنی چی؟ یعنی آقایون این نماز رو به نمایش و معرض گذاشت، این نماز رو بهش حکومت داد، این نماز رو بهش جایگاه حقوقی داد، این نماز رو براش ارزش قائل شد. بعد میفهمون و به دستور ما و خواسته ما اینها اهل زکات هستن، فقرا رو رسیدگی میکنن، از فقرا دستگیری میکنن. اینا کسانی هستن که ما بهشون امر کردیم، سر خود نیست، به اذن الله. وقتی به اذن الله شد، اینا همون منتشران نور میشن. بعد هم به غیر ما کسی رو عبادت نمی کنن، بنده کسی نمی شن، از کسی نمی ترسن. اگر قرار بود بترسن که ابی عبدالله زن و بچهش رو نمی آورد وسط میدون با دشمنی که اون دشمن لاابالی تا دندون در عصر خودش مسلح هست، ابی عبدالله زن و بچهش رو بیاره، خون مقدس خودش رو و بچهاش رو فدای اون مسیر کنه. چرا این واقعه اتفاق افتاد؟ این ارزش دین مداری از ناهی امام حسینه. عرض من رو بگیرید، وقتی اومد پیش امام سجاد عرضه داشت آقا دین رو تعریف کن، چون ما تا طرف میبینیم نماز میخونه مثلا واسطه، میگیم این خیلی دین داره ها. به نماز کسی به عنوان دین نمره ندید، به طول رکوع افراد و سجود افراد نگاه نکنید، با ظاهر افراد مقیاس و مختصات در دین مداری کسی نگیرید و گمانه نزنید. پس با چی؟ یک، با امانتداری شخص ما دین شخص رو ملاک و معیار قرار میدیم. اگه ببینیم امانت داره، بهش میگیم این مؤمن دین داره. امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماین با همون شمشیری که بابای من رو شهید کردن، اگر اون شمشیر رو پیش من امانت بگذارن، من به اون امانت خیانت نمی کنم. این امام حسن مجتبی میگه. دختر مردم امانت دست تو شده، همسر تو. پا پسر مردم امانت اومده تو زندگی شما، داماد شما شده. این بچه دست تو امانت خداست، نماز امانت خداست، عاشورا امانت دست ماست، محرم امانت دست ماست، منبر امانت دست ماست. چقدر امانت دار هستیم. آقا شما تو زیارتنامه بزرگان دین میخونید السلام علیک یا امین الله، اول به امانت داریشون از خدا و در راه خدا اقرار میکنیم، بعدن به خصائص دیگه شون. زیارت امین الله رو از این باب امین الله گفتن که علی امانت دار الهی است، ولایت دار الهی است. به نظرم توی عاشورا و محرم که ما وظیفه داریم فرهنگ عاشورا رو بازخوانی کنیم، این نکته رو باید در وجود خودمون متذکر بشیم که اصلا اونها عددی نبودن که امام بخواد با اونها درگیر بشه. امام میخواسته یک جریان رو نذاره، این جریان و قده سرطانی که حقا امام به این نتیجه رسید که باید خون بده، زن و بچهش به اسارت برن تا این جریان برملا بشه و غیر از این هیچ راهی نداره. چون همه بزرگان میگن در جایی که دین در خطر بود باید پول خرج کنید دین رو حفظ کنید. اگر پول کفاف نکرد برای حفظ دین، باید جون بدیم تا دین حفظ بشه. حالا شما ببینید دین چقدر ارزش داره که همه اهل بیت ما علیهم السلام جون دادن تا دین رو حفظ کنن. این دینی که دست ما آمده، دینم تمام بعدی نگاه کنید لطفا. کمیل میگه با آقا علی علیه السلام توی کوچه های کوفه شب بود، قدم میزدم دیدم یکی قرآن میخونه، چه صدای قرآن زیبایی. دیگه دیدم پام حرکت نمیکنه، دلبند این صدا شدم، تکیه زدم به دیوار گوش دادم. حضرت گفت بریم. گفتم آقا صدا رو ببین. گفت کمیل بیاد بریم. گفتم آقا صدا. گفت کمیل این قرآن فقط لغلغه زبانشه، به قلبش و عملش رسوخ نکرده، بیاد بریم. ما اول طلبگیمون بهمون میگفتن درس هر کس نباید برید، روزه هر کس نباید گوش بدید، هر کتابی رو نباید بخونید. حضرت بهش گفت بیا بریم. گذشت در جنگ جمل، حضرت کمیل رو صدا زد. گفت کمیل. گفت چیه؟ گفت بیا. دیدن یه جنازه، نصف بدن این جنازه تو آبه، نصف این جنازه بیرونه. حضرت شمشیر گذاشت سر این جنازه. گفت کمیل اینو میشناسی؟ گفت نه آقا. گفت این همون قاریه است که اون شب دل تو رو ربوده بود. معصوم نباشه، گرگ هایی که لباس میش پوشیدن ما رو اخفال میکنن و از مسیر خدا خارج میکنن. اگر میبینید شخص آمده و میگه آقا اسم من سعده، این توی تاریخ نگاه کنید شده سعد الخیر، دیگه لقب سعد الخیر گرفته، میگه اسم من سعده، از بنی امیه هستم، این نکبت منصوب بودن به بنی امیه رو کجا ببرم؟ من که با شما اهل بیتم، من که عشق محمد و آل محمد علیه السلام تو دلمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمود شما رو دیگه کسی از بنی امیه نمیدونه، چون عقیدت با ماست. چون عقیدت با ماست، عقیدت میشه شناسنامت. اگر بخوایم دین رو بشناسیم، دین رو تمام ابعادی باید بشناسیم. اگر دین یک زاویه‌اش احکام هست، یک بعدش اعتقادات هست، این دینی که یک زاویه‌اش احکام و اعتقاداته، یک بعدش هم اخلاقه. حالا اگر من افراد و تفرید کنم، فقط تو اخلاق کار کنم، اعتقادات رو تعطیل کنم، احکام رو تعطیل کنم، خوارج اینطور درست شدن تو افراد ها و تفرید ها، به دور از امام برای خودشون تصمیم گرفتن، مشق نوشتن بدون سرمشق گرفتن از معصوم، اونها رو به بیراه برد. دو نفرن از یه شهر، از یه کوچه آمدن پیش امام صادق. آقا به یکیشون گفت تو نماز تو شکسته بخون، با یکی گفت نماز دو روز بخون، صداش در اومد، شناخ نداره. گفت چطور میشه آخه ما دوتا مالی محله هستیم، دوتامونم اومدیم خدمت شما، این نمازش درست باشه نماز من شکسته باشه؟ گفت ایشون به این نیت اومده، تو به نیت حرام اومدی، چون نیتت به نیت حرام، نماز تو و نماز این شکست است. آقا اومده پیش امام میگه اگه تو بگی نصف این سیب حلال نصف این سیب حرومه، من نمیگم چرا. آقا وقتی به امام سجاد میگه دین رو تعریف کن، امام میفهمون دین این هاست، پوسته هاش، امانت داری. چقدر امانت دار هستیم، همینقدر دین مدار هستیم. والله به نماز و روزه و سجده طولانی و چقدر امانت دار هستیم، چقدر حرف مردم رو حفظ کردیم، چقدر کتمان کردیم اسرار مردم رو، چقدر آبروی دیگران رو حفظ کردیم. فضیل یکی از علماست، جوونا دوستان این دعای عدیله رو ببینید تو مفاتی، میگن دعای عدیله رو بخونید، امانت بذارید، بیدین از دنیا نرید. خیلی ها بودن ادعای دین مداری کردن، موقع جان دادن میگفتن قرآن نخونید حالمون به هم میخوره، شهادتی نمیخوایم بگیم، حرف خدا رو نزنید. مرحوم سید احمد خونساری رحمت الله علیه میگن خودش 40 نماز وحشت خون، گفت امانت گذاشتم که اگه کسی نخون خودم بخونم. اینا درس. افراد کفناشون رو می آوردن قدیمی‌ها، بپرسید از اون استخوندارای قدیمی، کفناشون رو میان یکی یکی صدا می‌زدن، میگفتن فلانی به عنوان مؤمن قبولت دارم، توی هیئت امام حسین باهات آشنا شدم، دین رو تو این هیئت یاد گرفتیم، این عاشورای دین رو حفظ کرده، اینجا امضا بزن که تو هم منو اینجا دیدی، به مؤمن بودن منم اقرار کن. اگه 40 نفر بنویسید از من جز خیر نمیدونید، من یه آرامشی دارم. لذا این دعای عدیله رو میخوندن، امانت میذاشتن بالا سر میت، به خاطر این میگن این دعای عدیله رو بخونید که بی دین بی ایمان نره. فضل میگه نشستم بالا سر شاگردم، قرآن رو باز کردم، شروع کردم خوندن، دیدم نالش بلند شد، گفت نخون. بله قرآن ازدیاد مرض میده به قلب منافقین، نفوذی ها، کفار، مشرکین. عسل شیرین شفاس برای اهل ایمان، برای متدینین، برای اونا که باورش کردن. گفتم شهادتین رو بگو، نالش بلند شد، شهادتین هم نمیگفت. بعد فضل میگه وقتی که فوت کرد دیدمش، گفتم چرا بهت میگفتم شهادتین رو بگو نمیگفتی؟ تو که میدونستی. چرا قرآن رو میخوندم تو نالت با آسمون میرفت؟ تو که میدونستی باید قرآن بخونم و قرآن بخونی و با من تکرار کنی. گفت من میگساری داشتم و نمامی و سخنچینی تو زندگی و خونه های مردم سرک میکشیدم، دو به هم زنی میکردم، اون آیات رو که میخوندی همه به شکل شمشیر به طرف من هجوم میآوردن، چون من باورشون نداشتم، عملا باور نداشته. دو، قضاوت کردن. امام میگه علامت دین مدار این هستش که عادلانه اگر جایی خواست قضاوت کنه، عادلانه قضاوت کنه. شریح قاضی لعنت الله علیه، عامل شهادت هانی، همراه مسلم ابن عقیل، هانی ابن عروه است. آقا این کس و کارهای هانی ریختن پشت زندان که هانی رو آزاد کنید. ابن زیاد گفت شریح رو بیارید، چون شریح آبرو داره تو مردم، مردم اینو متدین میدونن. اون اومد تو زندان، هانی رو دید، برگشت، گفت مردم هانی چه جای خوبی داری، برید فکر خودتون باشید، سرزنده با نشاط، من الان پیشش بودم. خب همه هم باور کردن، شبم هانی بردن اعدام کردن، کشتن و شهید کردن. یا نسبت به سید الشهدا علیه السلام که الان خارج شده علیه ولی امر جناب معاویه و جایز قتل حسین. اینها ظاهر صلاح خودشون رو جلوه داده بودن توی مردم، چون ایمان حقیقی در قلب اینا رسوخ نکرده بود. سه، فرمود علامت دین مداری تا تعهد و مسئولیت پذیری است. تعهد و مسئولیت پذیری. من همیشه عرض میکنم حالا که به ما توفیق دادن و من و شما توی هیئت اونس گرفتیم، هیئت یه مکانی نیست که صرفاً یه مباحث عاطفی گفته بشه و تمام بشه و بره، یا اشعار عاطفی گفته، نه، هیئت یه دانشگاست. ما که دینمون رو قربون آموزش پرورش برم با این وضعیت کنونیش، بچه رو از 7 سالگی میفرستید 12 سال درس میخونه، میایید قرآن میذاری جلوش نمیتونه بخونه، قرآن که سهله، عربی نمیدونه، انگلیسی نمیدونه، چه کار میکنن نمیدونه. ما که دینمون اونجا، ما دینمون تو هیئت یاد گرفتیم دیگه. دین ما حسین آبادیه، تو هیئت یاد گرفتیم. حالا که این دین رو تو هیئت یاد گرفتیم، باید دین شناسیمون رو تقویت کنیم تا بعد عزم و تصمیم به حفظ دین داشته باشیم. اگر عزم و تصمیم به حفظ دین داشتیم، همه عالم جمع بشن، من و شما یک حرام مرتکب بشیم، والله مرتکب نمیشیم، چون دین رو شناختیم. عاطفی فقط دین رو به دست نیاوردیم، اعتقادی با باور دین رو به دست آوردیم. لذا این هیئت ها، حسینی ها، تنها یک مکانی نیستش که فرهنگی صرف باشه یا یک پایگاه عاطفی صرف باشه، بلکه جایگاه علمی است. مسائل علمی مطرح میشه، تاریخ اسلام مطرح میشه، تفسیر قرآن مطرح میشه، کلام اهل بیت گفته میشه، فلسفه دین و عبادات تبیین میشه، اعتقادات مردم بازخوانی میشه. پس دینمون رو باید تقویت کنیم. ما وظیفه داریم. اصحاب ابی عبدالله علیهم السلام این شاخصه در وجودشون بود. به خاطر همین که این شاخصه در وجودشون بود، هر کس هم با اونها انس پیدا میکنه تو این روزگار ما، طرف میگه آقا من تاجرم، پاشدم رفتم توی ایتالیا، میخواستم یک نفر رو جذب کنم سرمایه گذار تو کشور خودمون، مترجمم بهم داده بودن، وقتی رفتم دیدم خانم ایشون اومد، خانمش میخواست بهم دست بده، من دستمو کشیدم، طرف گفت فلان فلان شدی بونجو، اصلا به هم زدی این قرارداد و تفاهم نامه رو، این دیگه سرمایه گذاری نمی کنه. گفتم به درک. خب دین میگه حرامه. رفتیم نشستیم سر میز غذا، خب گوشت خوک آورده با مشروب، یه نگاه کردم به طرف، گفتم معذرت میخوام، این تو دین ما حرامه. یه نگاه کرد به خانومش، تبسمی کرد، از این ورم قرقر این مترجمه که خراب کردی، به مترجمه گفت من با این قرارداد میبندم. گفت چطور؟ گفت کسی که به دین خودش پایبند باشه، من بهش اعتماد میکنم، سرمایم رو بده بره باش کار کنه. قبل از ایشون یه گروه دیگه اومدن اینجا، همه کاری کردن و همه چیز خوردن، من پول بهشون ندادم، چون میدونیم دین شما یه نواهی داره، یه اوامری داره، وقتی پایبند دین خودش نیست، بعد میخوای به تعهد نسبت به من. اومده پیش امام صادق میگه آقا یه استخاره برای من بگیر. اولا این هم عرض کنم، تو هر کارمون ما استخاره نباید بزنیم، ما اول باید فکر کنیم، اگر از فکر خودمون نرسیدیم بعد مشورت کنیم، اگر از مشورت نرسیدیم تازه مرحله آخر دیگه استخاره است و مشورت با قرآن، و اگر مشورت کردیم دیگه زیرش نزنیم، خوشیوم نیست، گرچه از لحاظ شرعی تکلیف ندارید ولی پشت به استخاره نکنید. این آقا اومد پیش آقا امام صادق علیه السلام، استخاره زد، حضرت قرآن رو باز کردن، فرمودن بده، رفت برای تجارت میخواست خارج بشه از مدینه، رفت بعد از یه مدت اومد گویی پسر پیامبر، خوب شد اون روز به استخاره شما عمل نکردم، شما فرمودید بد، من رفتم چه قدم گیرم اومد. حضرت این نگاش کرد، فرمود میارزه نماز صحبت قضا شد. اون بده مال نماز صحبه بود. اگر میخواید یه عاشورای پر ثمر داشته باشیم، ما پخته یه دین بشیم، صرف مسیر احساسات رو سخت، البته سخته، خسته کننده است، صرف احساسات و عاطفه رو، که البته این عاطفه کارسازه، ولی هنگام این عاطفه کارسازیش ماندگار میشه که با تعقل عجین بشه. دین رو مطالعه کنیم. اگر دین رو مطالعه کردیم، تک تکمون نگهبان دین میشیم. وقتی از من خطا میبینید، مقابل من نیستید. رفیقتون میبینید خطا میکنه، میگید ما هیئتیا رو خراب نکنی. قدیم این بود که با وضو تو هیئت میومدن، حرف دنیا تو هیئت نمیزدن، اجازه نمیدادن افراد تو هیئت غیبت کسی رو بکنن، تهمت به کسی بزنن، شایعه درست کنن. لذا آقا اون وقت یک معنویتی به دست می آوردن که امام حسین فقط مال یه ساعتشون نبود، کل روز با آقا عشق می کردن، معاشقه می کردن. امام فقط مال یه ده ماه محرمشون نبود. ما می خواهیم به کمال برسیم دیگه. کیه که نمی خواد در جوار ابی عبدالله ابدی بمونه؟ دستش رو بالا بگیره. همه ما آمدیم ابدی کنار ابی عبدالله بمونیم. پس باید سنخیت با ابا عبدالله پیدا کنیم. قدیم رساله رو میخوندن، کتابها رو میخوندن، مطالعه میکردن، میدونستن. و الحمدلله رب العالمین این جلسات شما این خصوصیت رو داره. عرضم تمام. رفقا، دوستان، حاجتمندان، گرفتاران، من دیشب روزه یتیم امام حسن رو خوندم، اینو میدونم، ولی باز میخوام یه اشاره کنم. دو طفلان زینبم اشاره کنم، بعد انشالله سرور عزیزم حاجای مظفری که من محرومم از نشستن و بهره بردن، چون به مجلس بعدی باعث برسم، ایشون انشالله فیض و کامل میکنه. دیدم یکی از بزرگان نوشته عبدالله زبان حالش این بود: عمو جان شما میگی برو خیمه، من نمیرم، چون بعدش میدونم چه اتفاقی میخواد بیفته. همون اتفاقی میخواد بیفته که زهر عامل شهادت بابای من امام حسن نبود، اون سیلی به مادرم حضرت زهرا باعث شهادت بابای من شد. اون خونی که از جگر بابام بیرون تو تش ریخت، اثر سیلی بود که دید تو کوچه به مادرم زهرا زدن. من نمیتونم ببینم عمم زینب رو سیلی بزنه. آقا از من نخوا تو خیمه برگردم. آقا من نمیتونم ببینم لگد به پهلوی رقیه بزنه. لذا آقایون ببینید تا کجا پای حرف دلش واسداد و عمو رو این گونه مشغول خودش کرد که دستش فقط به پوست بدن آویزون و خون میریزه. ای من میگم ای کاش به همین اکتفا میکردن دیگه، بچه رو راه میگردن. همون نامردهایی که به تابوت باباش امام حسن تیر زدن، اونقدر به بدن این بچه تیر زدن که ناله میزد. آقا بیرمق رو زمین افتاده، خیلی خون از بدن آقا رفته. والله اگر آقا رمق داشت بلند میشد، این بچه رو به خیمه میبود، خودش رو سپر میکرد، تیر به بدن این بچه نخوره. همه بگید مظلوم حسن، قریب حسن. یه روزه است، یه روزه هم روزه دو طفلان زینبه. حاجت من گرفتار، خانم زینب عمه امام زمان. اون آقا گفت من تو عریضه نوشتم آقا امام زمان من این حاجت رو میخوام. چون اون شخص گفت امام رو قسم بده، امام رو قسم دادم به حق عمه جانش زینب. لا اله الا الله. ناموس دارا، شما میشنوید فقط یه خانومی رو کتک زدن و بچه ها دیدن، اونم خانوم.
ما میشنویم یه خانمی رو تازیانه زدن، اونم زینب. لا اله الا الله، خودش بچه ها رو کفن کرد، بهترین لباس ها رو تن این بچه ها کرد، دستاشون رو گرفت، گفت دارید میرید پیش داییتون، فدای داییتون بشید. بچه ها رو برداشته آورده پیش آقا ابی عبدالله، بعد فرمود حسین جان دیگه هیچی ندارم غیر از این بچه ها. اینا رو از خواهر زینب قبول کن، زینب به فدای توست. لذا وقتی این دو دست گل شهید شدن از خیمه بیرون نیومد، ای بهش میگفتن محمد، اون اسم بچه هاشو میبردن، میگفت به فدای علی اکبر، به فدای قاسم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.